صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: شهر رمضان شهر الله و شهر و شعبان شهر رسول الله و رجب شهری. به مناسبت بحثایی که گاهی چهارشنبه ها در فقه یا اصول داریم، به نظرم رسید این موضوع رو عرض کنم محضر شما فضلا. از طرفی در ماه رجب قرار داریم، در آستانه ماه شعبان و ماه مبارک رمضان هستیم. فردا هم که میلاد با سعادت آقا امیرالمومنین هست، این مناسبت ها مجموعاً فکر منو کشون به این حدیث شریف. اما یه مقدمه عرض کنم محضرتون. میدانید که نظام خلقت با نظام تشریع و با نظام معرفت معارف غیر از تشریع، اینها یک ارتباطاتی دارند که اهل دقت خیلیشو درک میکنن. یعنی خدای متعال سه تا عالم جدا نداره: عالم تکوین، عالم تشریع و عالم علوم معرفت. اینها همه به هم مرتبطه و این نگاه در استنباط هم خیلی مؤثره ها. یعنی اگر کسی نظام تشریع رو تدوین تکوین بدونه و نظام تکوین رو کپی نظام تشریع ببینه، سعی میکنه تو استنباط هاش اینا رو ملاحظه بکنه. حالا من میخوام عرض کنم نظام معارف هم همینه. یه نظام نظام تکوین هستی، یه نظام نظام تشریع قوانی شریعت، یه نظام هم نظام معارف علومه. اینها ارتباطاتی با هم دارند. اگر دوستان با این نگاه شما نصوص دینی رو فهم کنید، طبیعتاً به یک نکاتی میرسید و میرسید که اگر این نگاه رو نداشته باشید نمیرسید. ما معتقدیم اینا همه به هم ارتباط داره. به تعبیر امروزی اینا اتمیک نباید مطالعه بشه، سلولی نباید مطالعه بشه، باید نظاموار دیده بشه. این مقدمه رو داشته باشید که حالا بعد تو بحث امروزمون استفاده کنیم. ما یه سری روایات داریم، استعذار دارید که میفرماید تو تمام ماه‌ها ماه رمضان ویژگی خاصی داره. حتی تو تعابیری که ما از رمضان ماه رمضان می‌کنیم به ما گفتن حواستون باشه، حریم نگه دارید، لا تقولوا رمضان ولکن قولوا شهر رمضان. در یه روایت دیگه فرمود نگید رمضان رفت، رمضان میاد، رمضان گذشته. فرمودن رمضان اسم خداست، خدا رفت، خدا اومد که ذات باری باقیه. میخواید بگید بگید، حالا اگر کلمه مبارک و اینام نمیارید نیارید، ولی بگید شهر و رمضان. به همین خاطر مثل صاحب وسائل اینها فتوا به کراهت دادن، نتونستن فتا به حرمت بدن چون فقها ملتزم نشدند و الا شاید فتا به حرمت هم داشته باشیم، قاعدتا باید داشته باشیم، ولی خب حداقلش میخوان اینا کراهت رو بگن که همتون بگیم رمضان، لا تقولو رمضان، قولو شهر رمضان. وقتی به اون روایت اضافه شهر رمضان هم، یعنی اضافه شهر به رمضان هم اضافه بیانیه نیست. ما معمولا اضافه رو بیانیه میگیریم دیگه، میگیم ماه شعبان، ماه محرم، ماه صفر، اینا اضافهش بیانیه است. در رمضان میگن نه، اضافه لامیه است، شهر و رمضان یعنی ماه خدا، رمضان یعنی خدا، شهر و رمضان یعنی همون ماه چندم میشه، ماه نهم سال. به همین خاطر گفتن نگید رمضان. عرض کردم میخوام بگم اینجوریست که رمضان حتی برای تعبیری هم که ما در نسبت به این ماه مبارک میکنیم باید حریم نگه داریم، دیگه برسد به این که باید اعمالمون رو کنترل کنیم، حواسامون رو جمع کنیم در ماه رمضان، اون که دیگه حسابش جداست. یعنی از روایات استفاده میشه دوستان که اوج عظمت زمان ماه رمضان هست. خب اینجا یه سوال پیش میاد، مگر مثلا روز و روز فرق داره؟ حالا شما بگید در ماه رمضان این کارا رو بکن، بسیار خوب، ولی زمان با زمان چه فرق داره؟ اینو باید اهل معنا بود، روایات بود، فرق داره. بعد در یه روایت دیگه میاد میفرماید رمضان، امیرالمومنین میفرمایند، میفرمان رجب شهری و شعبان، شهر رسول الله شعبان، و شهر رمضان شهر الله. خب حالا این یه دفعه آدم تعبدی قبول میکنه، رجب ماه منه، شعبان ماه رسول الله، و رمضان یعنی شهر رمضان ماه خداست. خب حالا چه ارتباطیه این؟ مثلا رجب ماه منه یعنی چه؟ یعنی چه ارتباطی است؟ مثلا باید شعبان ماه رسول الله است، نمیشد عکسش بود مثلا؟ یا ماه من یعنی به ماه و علی ابن ابی طالب خصوصیت داره یا نه؟ این کنایه از مثلا امامت، ولایت، وصایت. خب یه سری سوال ها هست، مخصوصا ببینید اگر تو بعضی از روایاتی که دقت کنید که امام میفرمایند که رجب شهر الله، خب پس بالاخره رمضان شهر الله یا رجب شهر الله؟ بالاخره رجب شهر امیرالمومنین یا شهر الله؟ یه سری ابهامات خودشو نشون میده. ببینید احساس میشه که اینها همه ریشه در یک مسئله معرفتی داره. خب میدونید که ما در قوس صعود خدا رو داریم، هیچ چیزی کسی در کنار خدا قرار نمیگیره، همینطور که در کنار توحید هیچ اصلی قرار نمیگیره، حتی نبوت، حتی معاد، حتی امامت. یعنی در قوس صعود اگر از پایین بریم بالا، اون اوج خداست و توحیده. اگر از این بر از انسان بخوام شروع کنیم، نقطه شروع ولایته، نقطه شروع ولایته. مثل که از طرف خدا قرآن نازل میشه، اما از طرف بنده قرآن صادر نمیشه، دعا میره بالا. لذا میگن قرآن دعای نازله، دعا قرآن ساعده، تعابیری که گاهی بعضی از اهل معنا میکنن. ببینید شاید اینجوری آدم میفهمه که این که خدای متعال اول رجب، بعد شعبان، بعد رمضانه، این که رجب میشه شهر امیرالمومنین، یعنی ورود بنده باید از ولایت باشه. اینم که حضرت میگن رجب شهر منه، یعنی شهر امامته، نه من علی ابن ابی طالب، من امیرالمومنین. رجب شهری یعنی من امیرالمومنین، حالا باز امیرم خصوصیت نداره، من امام. به همین خاطر بنده باید از رجب شروع کنه، باید از ولایت شروع کنه. از ولایت که شروع بکنه میرسه به نبوت، لذا شعبان میشه ماه رسول الله. این تعبیر امیرالمومنین هم که میگن شعبان شهر و رسول الله، شاید اتفاقی نباشه، نه یعنی شهر مثلا به اسم محمد، به اسم، نه، شهر رسول الله. رسول الله اوج نبوت دیگه، نبوت با رسالت میشه رسول الله دیگه. یعنی شما باید از دروازه ولایت وارد بشید رجب، اول رجب میاد، بعد برسید به نبوت و بعد برسید به توحید. یعنی میرسید از امیرالمومنین، میرید رسول خدا، بعدم به ذات مقدس خداوند میرسید. چطور در خارج رجب، شعبان، تکوین؟ اینطوری اول رجب، بعد شعبان، بعد رمضانه. تو نظام معرفتی هم همینطوره، اول میاد ولایت، لجا رجب میشه ماه امیرالمومنین، بعد میشه شعبان، بعد میشه تا آخر ماه خدای متعال. باز اگر میبینید تو بعضی از روایات زبان عوض میشه، میشه رجب شهر الله الاصم که تو روایات هست. علتش اینه که جدا نیست نظام ولایت از نظام توحید، ولا همین میشه که میبینید این که توحید ولایت رو گرفتن، در واقع توحید رو گرفتن. درسته ما از نظر فقهی میگیم شیعه، سنی، مسلمان، غیر مسلمان، اما تو بحث معرفت بیاد، تو بحث توحید بیاد، اصلا جدا نیست. مگه میتونه ولایت از توحید جدا باشه؟ توحید از ولایت جدا باشه؟ اینم که گاهی درست کردن اصول دین، اصول مذهب، همه اصول دینه، ما چیزی به نام اصول مذهب نداریم. چه بله در فقه خوبه، چون کسی معتقد به خداوند نباشه، معتقد به نبوت نباشه و علاوه چن اختلافیه، معتقد به معاد نباشه، در زمره مسلمانان نمیاد. اما معتقد به امامت نباشه میاد، معتقد به عدل نباشه میاد. این تو فقه جواب میده، اما تو بحثای کلامی و معرفتی جواب نمیده. تو بحثای کلامی و معرفتی توحید با ولایت و ولایت با توحیده. اگر کسی توحید رو قبول کنه، ولایت رو قبول نکنه، توهم توحیده، توهم توحیده. من بارها گاهی عرض کردم مشرکترین انسان‌های روی زمین همینایی هستن که همه رو به جرم عدم توحید سر می‌برن. شما معارف وهابیت رو در توحید در الله مطالعه کنید، من واقعا نمیدونم این عقل چه مشکلی داشته که اینها اینقدر محروم شدن ازش. خدایی که اینا میگن دیگه یه خدای پشمالوه، گوشتالوه، نشسته رو تخت دیگه، پاش اینقدر هست، دستش اینقدر هست. این از خدایی که بودیزم تعریف میکنه بدتره، از خدایی که مسیحیت، من مخصوصا تو معابد اینا که رفتم، اینا اصلا خدا رو چجور ترسیم میکنن. هیچ وقت خدایی که اونا ترسیم میکنن مثل خدای وهابیت نیست. حالا اقل اون که مثلا کشتی میگیره، بعد خدا میزنه زمین، اینجا که گاهی برعکس هم میشه، خدا احتیاج پیدا میکنه به اون اولی، دومی، چیزی که تو معارفشون دارن دیگه. ببینید این جهت اینه که از توحید، یعنی از ولایت بریدن به توهم توحید و بلا اینا شرکه، یه خدایی که اینجوری باشه که این از این انسان هم ضعیف‌تره. از اون طرف کسی ولایت رو قبول کنه نمیتونه توحید رو نپذیره، توحیدی که بیان بذار اینا با هم میاد، توحید ولایت. اگر میگه رجب شهر منه، یعنی اگر میخواد برید به نبوت برسید باید از این در برید. فعتل بیوتر من ابواب ها، زیل اون آیه نگاه کنید که باب ما هستیم، یا اونجا میگه انا مدینت العلم و علیون بابها. منتها دست تحریف این بیچاره ها رو کشون که حتی مسلمات گفت انا مدینت العلم و علیون بابا، یعنی درش بلند بود، برای اینکه معنا نکنن به علیون باباها، گو علی یعنی بلند و علیون باباها درش بلنده. کردن آنچه که باز نمیاست میکردن. در هر صورت رجب دوستان، رجب ماه ولایته، بیتونه انسان تو این ماه یه اینجاها من شرمنده میشم چیزی رو عرض بکنم، حالا بحث علمی رو ما راحت بحث میکنیم، اما بحثای اینجوری رو باید اهل معنا باشه. به هر صورت باید رجب رو ماه ورود به ولایت و امامت، فهم امامت، فهم ولایت دونست. یه تعطیلی های دوستان پیش میاد، اینا رو جهتدارش کنیم، هم مطالعه‌مون رو بالا ببریم هم معنا رو بالا ببریم. فقط هم مطالعه نباشه، تو روایات معتبر دقت کنید، البته حتما از مصباح عقل هم استفاده بکنید، چون اگر بریم از مصباح عقل استفاده نکنیم معلومه چی ازش در میاد. عقل بریده از روایات و وحی خطرناک، وحیت عقل نیست دیگه، توهم عقله. وحی یعنی روایت بریده از عقل هم توهم روایته، بله حفظه ولی معنا دستش نیست. اینا با هم باش. بعدش البته شعبان که ماه رسول الله، و دیگه اوجش هم رمضان هست که ماه توحید و اوج قوس صعود یک انسانه. امیدواریم انشاءالله هم خودمون راه رو نشون مردم بدیم دوستان، یعنی این بار که مردم هم گفت اگر میخواد به اون قوس صعود برسید باید از این طریق برسید، و الا هم نبوتش از بین میره هم توحیدش از بین میره، هر دو از بین میره. توهم توحیده، توهم نبوته. اینا نبوت رو به کجا رسوندن؟ مراجعه کنید ببینید چی بر سر نبوت آوردن، چی بر سر توحید آوردن، چی بر سر خود پیغمبر آوردن. گفت اون رقاص اومده بود مدینه، پیامبرم رفت تماشا، دید همسرش هم دلش میخواد بیاد، خب گذاشت رو دوشش، حالا پیغمبر همسر گذاشت رو دوشش، رفت جلو تماشا، اینجا کشوندن، چون میخواستن بگن ولید ابن عبدالملک خلیفه رسول الله. خب بین خلیفه و اون یکی باید تناسب باشه، اونا رو نمیتونستن کاری بکنن، این بر رو کوچیک کردن. اینم حساب شده بود. وقتی بخوان یه جاهل نادانی که بلد نیست حتی آیه تیمم بلدی جانشین پیغمبر کنن، یا باید اینو ببرن بالا، این نمیشه، این میشه همون مثل سلطان شبان یه موقع گذاشت تلویزیون هر کارش میکردن نمیشد، آخرش سوتی میدن اونو میارن پایین، پیغمبر رو میارن پایین که بیتونن یه تناسب بین خلیفه و اون صاحب جانشین بشه. به هر صورت رضا رفت شد آنچه که شد. از این جهت باید از ولایت شروع کرد، رسید به نبوت و رسالت، بعد رسید به توحید. امیدواریم خدای متعال توفیق بده که هم خودمون بتونیم از این ایام، از این ماه ها استفاده کنیم، از مسیر خودش هم دیگران. روایاتی که خواندم خیلی بود، عمدتا تو همون کتاب شریف وسائل ابواب صوب مندوب، روایت رمضانش هم که جداگانه هست، خاصی مراجعه کنید اونجا مراجعه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب چند روزی استعداد دارید دنبال چند روزی دنبال بحث خلف وعده هستیم دیگه. نتیجه گرفتیم که خلف وعده به ما و خلف وعده لازمی ببریم تو لیست کس به ما و خلف وعده اگر وعده باشه حرامه. یا دلتون میخواد بگید وفا به وعده واجبه. تذکراتی بود آقایون دیروز دادیم، بعضی از دوستان دیروز گفتن یه مقداری ما ترسیده بودیم تو این بحثا خیلی تو کتمون نمیره، با این استثناهای مقدار راحت شدیم دیگه، حالا انشاءالله اینجور شده باشه. ببینید یه تذکر دیگه ای رو من میخوام امروز عرض بکنم. باعث این تذکرم یه سوالی بودی که از حقوقدانها چند روز پیش از من کرد، باعث شد که من این مطلب رو اینجا برای شما بیارم. و اون اینه که ما نگفتیم خلف وعده حرامه، دیروز قید کردیم که وعده باشه ها، نه مثلا پیشنهاد اقتراح، واقعا وعده باشه. مثالم زدم. یا دیروز اضافه کردیم به شرطی که موقع وعده دادن قرینه بر خلاف نباشه ها. اگر میدونیم طرف این وعده هایی که میده این اصلا نمیتونه عمل بکنه، این قرینه بر تخلف داره، این مثل شوخی میشه، ما شوخی زیر بار نخواهیم رفت، ولی زنی میتونیم بگیم با این که قرینه هست که طرف نمیتونه بکنه، به صرف این که حالا داره میگه بگیم شما داری خلف وعده میکنی و گناه کردی، چون قرینه هست. جایی که قرینه بر خلف نباشه احتمال عمل کردن بره. اینا رو دیروز گفتیم. امروز دوستان یه چیز دیگه هم عرض بکنم. ببینید میخوام عرض کنم که بعضی وقتها یک پدیده ای رخ میده، ممکنه در نگاه اول بگیم خلف وعده، ولی این خلف وعده نیست، نمود خلف وعده رو داره، این غیر از حرف دیروزه. مثلا ببینید یه مثال میزنم، اگر یک نفر در حالا ضمن معامله یا ای تو باید بگیم دیگه ضمن معامله بکنیم که بخواد قول بده، اگر یه نفر در ضمن یه معامله ترک به اصطلاح حقوقدانهای فعل حقوقی رو وعده داد، مثل مردی که به همسرش قول میده که ازدواج مجدد نکنه، حالا یا در ضمن عقد، چون تو نکاح قبلا گفتیم باید حتما در ضمن عقد باشه، ضمن عقد نباشه جز موارد استثناست، اشاره کردیم دیگه، حالا فرض کنید در ضمن عقد به همسرش قول داد، وعده داد، شرط اینو دیگه بشینن شرط که چی؟ که ازدواج نکند. اصطلاحا میگن شرط ترک فعل حقوقی، فعل حقوقی یعنی ازدواج، چون آثار حقوقی داره، ترک فعل حقوقی، ترک ازدواج اگر قول داد. بعضی از علما میگن مثل آقای حکیم میگن که این مرد دیگه نمیتونه ازدواج کنه، نمیتونه یعنی یعنی حرامه ها، اگرم بکنه باطله، باطله. حرفی که ایشون داره برخلاف مشهور اینه، میگه قول بده، وعده بده، شرط کنه ترک ازدواج رو، این دیگه نمیتونه. میدونید رو چه مبنایی میگه ایشون؟ من یادم نیست از ایشون چیزی دیده باشم، ولی مبنای ایشون اینه که وقتی که ضمن ازدواج قول داد که ازدواج مجدد نکند، این دیگه میشه حرام. الممتنع شرعن کلممتنع عقلن. پس ایشون مثل کسی است که اصلا نمیتونه ازدواج کنه. الممتنع شرعن کلممتنع عقلن. خب اگر ممتنع شرعن کلممتنع عقلنه، قهرن ازدواجم بکنه باطله. خب حالا اگر ایشون رفت ازدواج کرد، خلاف این وعده رفت ازدواج کرد، ما میتونه میگیم شما مرتکب حرام شدی، به این معنا که وقتی ازدواج کردی خلف وعده کردی. حالا با فتوای آقای حکیم داریم میگیم، ما با فتوای ایشون اگر دقت کنید اصلا ایشون قادر به تخلف نیست. ممکنه بره عقد بخونه، هتلم بگیره، سورم بده، اما همه اینا باطله دیگه. عقد باطلم میدونید علما، نه اینکه عقد است و باطل است، بفرمایید عقد نیست. ما چیزی به نام نمیتونه بگیم این بیع هست باطل است. بیع باطل یعنی هیچ. و همین خاطر میگن اصالت الفساد اصالت العدمه، اصل فساد بهش میگن اصل عدم. چون بیع باطل که ما یا بیع داریم یا نداریم، اگر شارع امضا کنه میشه وجود، اگر نکنه میشه لغلقه لسان. لغلقه لسان که بهش بیع نمیگن، اجاره نمیگن. یعنی ببینید همین آدمی که تو نگاه اول آدم متخلفی حساب میشه، عقلا ملامتش میکنن، میگن تو چه آدمی هستی به همسرت قول دادی رفتی این کارا رو کردی. اگر این فتوا رو در نظر بگیریم، ایشون خلف وعده نکرده، چون گفته بود ازدواج نمیکنم، الانم نکرده، یعنی نمیتونه بکنه. و همین خاطر اینجا جداها نمیتونیم به ملاک خلف وعده بگیم کار حرام انجام داده، یه کار لغویه. حالا اگر بگیم لغو حرامه، اینم حرامه. اگر گفتیم لغو حرام نیست، لغو دیگه، هیچی دیگه نیست. بله اگر بره خانمه رو بگیره و بره همبستر بشه و یه کاری جا اونا، خب اصلا حرامه دیگه. اون وقت اگر جاهل باشه وقتی شبهه میشه، اگر عالم باشه که زنا میشه، حد داره جاری میشه، اون یه حرف دیگه است. و الا تخلف اینجور جاها تصور نداره. ببینید تو تمام مواردی که افراد وعده میدن یا شرط میکنن، اگه این حرف رو بزنید، حالا مثال ازدواج زدن، مثال خیلی داره ها. اگر مثلا گفتن که شما این جنس رو به شما میدیم، شما حق فروش نداری، حق فروش نداری، بنابراین که بگیم اینجور شرایط شرعیه، چون محل بحثه. بعضی میگن شرط خلاف کتاب و سنته، من اگر خریدم خود دلم میخواد بفروشم، ولی بنابر مبنایی که به نظر ما صحیح هم هست، مشکلی نداره اگر شرط بشه. قبلا هم بحث کردیم اینا رو. هر جا ترک فعل حقوقی که باید شرط آثار مترتب کنه شرط بشه، یا طرف وعده بده، بنابر این که فاسد بدونیم، دیگه تخلف تصور نداره. این هم یه تذکری که هست. ازا زود نگیم آقا این خلف وعده کرده، زیر وعده زده، به خانمش گفته ازدواج میکنم، رفته نمیکنم، رفته کرده. باید ببینید اگر بله، اگر نظر مشهور رو بگیریم که ازدواج صحیحه ولی کارش حرامه، مشهور اینو میگن دیگه، میگن صحیحه ولی حرامه، خب اون بله اون. یا همون جایی که میگن اگر قول داد که من جنسی که خریدم مثلا تا 5 سال نمیفروشم، بعضی آپارتمان ها یا ساختمان ها مثلا میرن، فروشنده میگه شما حق فروش نداری، تا 10 سال حق فروش نداری، یا نمیدونم به غیر طلبه نفروش، به غیر فلان سنف نفروش، بعدا میره میفروشه. خب اگر بگیم شرط اعتبار نداره، این یه نظر. اگر بگیم شرط اعتبار تکلیفی داره ولی اعتبار وضعی نداره، اگر گفتیم نه هم اعتبار تکلیفی داره هم اعتبار وضعی، یعنی نمیتونه این کار رو بکنه، قهرن دیگه تخلف معنا نداره. خب دوستان مسئله خلف وعده رو اجازه اگر بدید ما همینجا ختمش کنیم دیگه. یادتون میاد اصل بحث ما بحث خلف وعده نبود، بحث ما چی بود؟ مصداق شناسی کس. اگر همراه من باشید، ما اولین مصداق انشاء بود، مطلق انشاها. مصداق دوم خلف وعده بود. بعد تو بحث خلف وعده گفتیم سه تا مسئله است: اولا وعده انشاست یا غیر انشا، دو اگر انشاست کذبه یا نه، سه حرام یا نه. و ما دوستان به هر سه مسئله به قدر لازم رسیدیم، ولی قابل بستم هست. میریم سراغ مورد سوم، مصداق شناسی کذب. کذب رو با انشا گفتیم، کذب با خلف وعده. مورد سوم دوستان، من اینا رو همه رو یکی کردم چون یک ملاک داره، کذب و قصص، یعنی قصه گویی نه قصص ها، قصص قصه گفتن، مبالغه، برگرو دارید، شوخی، کنایه، مجاز، مثلا استعاره، اصطلاحاتی دارن علمای معانی بیان. آقا در این جور موارد ما میتونیم بگیم کذب داریم نداریم؟ خب اینو که طرف قصه میگه، قصه ها معمولا دروغه. تو این قصه حیوان حرف میزنه، جانور حرف میزنه، نمیدونم پهلوانی درست میشه، اینا دیگه. مبالغه چی؟ همینطور شوخی، حرفای اینم حواستون باشه، ما الان بحثمون فقط موضوعی هستا، مصداق شناسی، وگرنه بحث حکم اینها انشاءالله که اون مسئله بعد خواهیم گفت. شما چی دارید؟ آخه من ختمش کنم که بلگیر. خب من وارد نمیشم با اینکه چند دقیقه مانده، چون میخوام پیش مطالعه کنه دوستان تا شنبه که به خاطر ایام 20 تعطیل، اگر معتکف میشین حالا چه تو منزل چه مسجد هر جا ما رو دعا کنید. من یک شنبه هم نمیتونم خدمت شما باشم، انشاءالله اولین بحثمون رو دوشنبه داریم. حتما پیش مطالعه بکنید که بحثای لازمی در پیش داریم. آیدو